بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 307 مورخ 4 خرداد 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسیر سوره حمد رسیدیم به کریمه های اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره. بیان علامه طباطبایی رو در این زمینه عرض کردیم، بعد نوبت به بیان مختار رسید. عمده مطالب رو در مورد صراط مستقیم، مغضوب علیهم ضالین و هدایت گفتیم. اهدنا الصراط المستقیم رو توضیح دادیم، مراتب هدایت رو هم توضیح دادیم و رابطه سبل و صراط رو توضیح دادیم، رابطه درجات رو با مسئله مراتب هدایت توضیح دادیم، به پایان بردیم. تقریبا این بحث تمام شد، اما یه بحث دیگه مونده در همین اهدنا الصراط المستقیم و اون بحث اجتماعیشه. یادم هست قبلا یه بیانی داشتیم که کلن میشه با یک نگاه اجتماعی کل قرآن رو تفسیر کرد. گفتیم یک دور میشه تفسیر سلوکی داشت، یک دور هم میشه تفسیر اجتماعی داشت. قبلا عرض کرد و عرض کردیم این به دلیل اینه که بستر کلان قرآن اصلا اجتماعی است. یعنی اصلا این قرآن موقعی نازل شده که تو فضای اجتماعی و صحنه اجتماعی سنگین و پر اشتغال قبل از هجرت که در واقع نهضت رسول الله بود از بعثت تا هجرت و بعدش هم که تشکیل حکومت بود و صحنه های به اصطلاح بعد از حاکمیت و رتق و فتق امور و ادهی همراهی بکنند و نکنند و اینجور چیزا بود دیگه. یعنی همش اینا اصلا بستر اصلی قرآن نازل شد اینجاست. من اینو خیلی مهم میدونم. آدم وقتی میخواد ببینه مثلا یک کتابی یه متنی داره چیکار میکنه، ما میگم اون بستر رو به دست بیارید. اینو من تبیین کنم سیاق کلان قرآن، سیاق، بحثای سیاق گیری رو که میدونیم. ما بعضی ها سیاق گیری رو در حد همین دوتا آیه میدانند، مثلا دو تا آیه کنار هم یک سیاقی داره. راست این درست این سیاقه، اما سیاق خیلی گسترده است. یکی از سیاقهای مهم قرآنی سیاق اجتماعیشه. درست مثل این که الان اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های رهبر معظم انقلاب رو پشت سر هم داریم میبینیم، یا حضرت امام اطلاعیه و اعلامیه از قبل از سال 42 شروع کرد تا سال 68 اطلاعیه داره، اعلامیه داره، صحبت داره، نظر داره. آدم وقتی از اول تا آخرش میبینید تو صحنه اجتماعی داره این اطلاعیه داده میشه، نمیتونید بگید با این اطلاعیه من دارم به شکل فردی و شخصی. بله بارهای شخصی هم توش وجود داره، ولی معناش این نیست که یعنی بستر شخصیه، بستر اجتماعی سنگینه. اصلا اون سبکی که الان از اطلاعیه از امام رو هر کی حتی بحث نفس اماره رو می‌خواد آدم می‌فهمه این نفس اماره رو. مثلا مسئولین اومدن پیشش نشستن و دعواهای شروع شده و این دعواها داره سنگین میشه و داره اوضاع به اسم مملکت رو هم میزنه. ایشون تعبیر میکنه که هر چه ما میکشیم از دست نفس اماره است، نفس اماره است که انسان رو به چاه میندازه. مثلا میگم اینجوری، نمیگم عین این عبارات رو بگم، همین رو حتی بگه، هیچ توضیح هم نده که مثلا بابا شما دعوا نکنید این نفس اماره است، که بعدا میبینی توی همون لابلاش وجود داره، اصلا شواهدی که نشون میده این خطاب به مثلا مسئولینه. درسته؟ همون هم میگفت آدم میفهمید. واضح است؟ من اینو میگم، یعنی اینجا باید خیلی توجه کرد. یا مثلا خرمشهر رو خدا آزاد کرد، خب میشه به صورت یک بحث کلامی اعتقادی نگاه، ولی یه بستری هم داره بابا، خیلی معنا داره و خیلی. یا مثلا در مورد طبرس که پیش اومد، گفت این شنها همه جنود الهی هن. خب درسته، خب شن این داره یه قاعده کلی هم میگه، خوبه، یعنی کلن عالم همه اوضاع احوالی که میشه همه سپاه خدان، اما واقعیتی وجود داره، یه درگیری با آمریکا بوده، بستری داره، این بستر واضحه دیگه، آمریکا اومده حمله کرده، میخواست چی کنه، بیاد از طریق طبرس بیاد تو تهران، نمیدونم چه کنه، اینا بود. ولی خب بعد اینجوری شد، خب از امام داره اینجا این حرف رو میزن، واضحه اینا نیست. ما اینو میگیم بستر، و بستر یعنی سیاق، و سیاق باید توی قرآن رو توجه کرد، انواع سیاق داره و سیاق ها رو باید توجه. یکی از سیاق های اساسی قرآن سیاق اجتماعی است، یادتون باشه کلا، دقت میکنه، و این باعث میشه مبرر پیدا کنه کل قرآن رو به شکل اجتماعی معنا کنه. چرا سیاق اجتماعی اصلا به دبیر دیگه، اصلا تو فضای اجتماعی و جریانات اجتماعی و تغییر و تحولات اجتماعی این آیات نازل شده، لذا جا داره. اگر اینه، پس ما یک تفسیر اجتماعی هم داشته باشیم. به توفیق الهی ما در سوره هم از بسم الله الرحمن الرحیم، من یادم هست براتون گفتم، اتفاقا این بسم الله را در خود قرآن بوده که چه تأثیری تو صحنه اجتماعی داره و چه کسانی مشمئز می شدن و در برابرش می ایستادن. من یادم اینا رو توضیح دادم و رسیدیم تا ایاک نعبد. در ایاک نعبد این مسئله بود، این که گفته شده ایاک نعبد، نعبد به صورت جمع گفته شده و متکلم مع الغیره، نه اعبد، ایاک اعبد گفته نشه، ایاک نعبد گفته شده، ایاک نستعین گفته شده، اهدنا الصراط المستقیم نا آمده. ما داشتیم ایاک نعبد توضیح میدیم، اون جمع رو 5-6 وجه براش گفتیم، 7 وجه گفتیم، بعضیش رو به دلیل نماز گفتیم، بعضی رو به دلیل انسان کامل گفتم، چند تا گفتم، ولی آخرین تفسیر چی بود؟ به شکل اجتماعی بود، یادتون هست اونجا گفتیم ایاک نعبد نعبد، یعنی به صورت جمع گفته شده ما تنها تو را بندگی میکنیم. گفتیم این ما چرا گفته شده، من چرا گفتم، بیان علامه رو آوردیم، هضم نفس اون توضیح، چند تا رو گفتیم، اینا رو گفتیم، ولی گفتیم یکی از اونایی که خیلی خوبم هست اینجا گفته بشه، ما امت رسول الله ایاک نعبد، ما مؤمنین متدینی، ما امت، اینا این شکلی هم معنا کردیم. و گفتیم چرا؟ چون به صورت اجتماعی اصلا بسته شده قرآن، اگر بسته نمی شد شاید می گفتیم این نعبد یه جمع 18 نفری که با هم هستیم ما گفتیم نعبد، و این نه، اصلا قرار به شکل کلی ببندیم. این رو توضیح دادم اونجا، یادم از توضیح به سیاق، و الان باید اهدنا الصراط المستقیم رو دیگه معنا کنه، بستر اجتماعی و تفسیر اجتماعیش به همون فضا. حالا میخوام ادامه شو بگم، ما که به توفیق الهی تمام بحثایی که با در مورد اهدنا الصراط المستقیم تا ولی الظالمین بود رو عرض کردیم، اون چی که باید میگفتیم در مورد مغضوب علیهم ضالین، صراط مستقیم، اهدنا، اینا همه رو توضیح دادیم، همه اینا رو گفتیم. حالا میخوام به صورت یه تفسیر اجتماعی بگم، این هم راه داره، اینجا داره، و اونم منافی اون بحثا هم نیست، فقط تطبیقات اجتماعی پیدا میکنه و الا منافی اصلا نیست، و بلکه بستر هم که عرض کردم اینجوریه. خب چیه؟ شما تا میگید یعنی یک نوع موزگیری اجتماعی و جبهبندی اجتماعی رو توی اهدن از صراط المستقیم دارید مطرح میکنه. چرا؟ خدایا ما را به راه انبیا هدایت کن، ما را به راه انبیا، راه الذین انعمت علیهم هدایت کن. خب بله، و بعد آنهایی که نه ظالینن نه مغضوب علیهم، این یک جبهه‌گیری خاص اجتماعی توشه، یعنی اصلا من بر نمیتابم ظالین رو در صحنه اجتماع و مغضوب علیهم رو در صحنه اجتماع، و قرآن کریم هم خیلی توضیح داده که ظالین در صحنه اجتماع چه کسانی هم و چی کار میکنن، مغضوب علیهم چه کسانی هم و چی کار میکنن. من قصدم دیگه این نیست. یعنی از یک جهت میبایست اینجا بایستم توضیح بدم در قرآن زالین چه میکنن، مغضوب علیهم چه میکنن، الذین انعمت علیهم چه میکنن، باید بایستم و توضیح بدم. اصلش اینو باید توضیح بدم با طول و تفصیل. به این طول و تفصیل یعنی تمام وقایعی که قرآن در باب رسول الله، در باب همه انبیا گفته، باید یک به یک بررسی بشه. اکابر مجرمین گفته باید بررسی بشه. اکابر مجرمین مثلا کی میشه؟ میشه مغضوب علیهم. اینا یک یک باید توضیح بدید. یعنی من دیگه این کارو نمیتونم بکنم. الان اگه بخوام بگم باید سماهی شما رو نگه دارم تو این بحث و این باعث میشه باز گسترده میشه. ولی الان فقط زمینش ایجاد میکنم. بقیه رو دیگه اجازه بدید باشه. یه وقت دیگه یه جای دیگه. یعنی الان به حسب این بحث واقعا احتیاج داریم. مفصل بیایم بگیم مثلا مغضوب علیهم در صحنه اجتماع کی میشه و در مواجهه‌های اجتماعی چه کسانی میشن. مثلا فرعون جزء اونا هست؟ اکابر مجرمین جزء اونا هست؟ اونهایی که شیطنت و شرارت دارن، شرارت اجتماعی دارن، جزء اونا هستن؟ مثلا اینا یک یک با توضیح بدین. تو قرآن هست، اینا هست، هم هست. منافقان آیا جزء مغضوب علیهم میشن؟ کدوم منافقان میشن؟ و بعد چه کسانی زالینن در صحنه اجتماع؟ بعد اینا توضیح بدیم دیگه. من اینا رو حداقل که حزم میکنم. من میخوام فقط یک مثلا طرح بحثی کرده باشیم که تو همین یکی دو جلسه تمومش کنیم و بعدش به سرعت بریم بحث‌های دیگر از سوره هم که ما امسال تا جلسه مثلا سه جلسه دیگه ای که داریم دیگه تمومش کنیم بحث رو، دیگه بگیم آقا ما سوره هم تو تمام کردیم. البته بحث رواییش و بحث عرفانی و علمی نمیدونم فلسفیش موند، بعضی از اینا مونده. میخوام یه کمی زودتر جمعش کنم. یعنی علم اینه اگه به سرعت دارم میگم نگید که چرا اینجوری شد. میخوام فقط اصل طرح رو بکنم. ببینید در فرهنگ قرآنی راحت میشه یک مواجهه اجتماعی سنگین بین انبیا و مقابل خودش رو به سرعت ببینیم. من قبلا هم اونجا که میخواستم طرح اجتماعیشو بگم این رو آیه رو آوردم. ببینید این آیه چجوریه؟ آیه 36 نحل. لقد بعثنا فی کل امت امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در هر امتی رسول آوردیم. حرکت اجتماعی، در حرکت اجتماعی چیه؟ خدا باید در صحنه اجتماع باشه و از طاغوت اجتناب بشه. از سیاق و اجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله چیه؟ به شکل اجتماعیه. لذا عرض کردیم یعنی بست بندگی در ساحت اجتماع. الان که ما جمهوری اسلامی داریم خیلی خودمون بر ما واضحه. بعضی جاها ما داریم رفتارهای اجتماعی میکنیم یا ساختارهایی میبندیم مناسب با پرستش خدا نیست. میفهمیم الان تو صحنه جمهوری و بعضی کارها رو میکنیم خیلی میفهمیم مناسب با پرستش خدا، بندگی کردن خدا و به اصطلاح به سمت خدا رفتن. میفهمیم تو بستر اجتماعی دارم میام، حرکت های اجتماعی که داریم، بعضی حرکت های اجتماعی تا میبینیم میگیم این ان عباد الله دیگه نیست، این نه. میخوام اون فضا الان بر ما راحت تر از دیگرانه. دیگران باید تصویر کنن همچه جامعه ای مثلا هست، ولی ما الان تو این جامعه قرار گرفتیم. خودمون الان دغدغه داریم، مسئولی رو میاریم یه دمه میبینیم داره خیلی ما رو پرت میکنه از بندگی خدا. اصلا دغدغه بهشت و جهنم نداره برای مردم، دغدغه خدا نداره، دغدغه واقعا اینجوری میشه. یعنی ما میبینیم اصلا دغدغه این نداره که یک هدایتگری به سمت خدا داشته باشه، بلکه دغدغه این داره که برخی از این افرادی که ما الان خودمون میگیم آقا اصلا اینا هیچ مناسبتی با دین، مناسبتی با خدا، مناسبتی با معنویت، مناسبتی با اسلام اینا ندارن. الان ما بعضی رو میبینیم میخوام میارم میدون، ما چی میگیم؟ چه حالی داریم؟ میگیم ان عباد الله نیست. میخوام میگم بر ما واضح این تصویری که گفتم ان عباد الله. میفهمیم این رو؟ میفهمیم. تو الان هستیم درگیری میکنیم، گاهی میبینیم اصلا خون دل میخوایم که چرا این آقا اومده که اصلا دین و اینا بر نمیتابه و خدا رو بر نمیتابه، حکم خدا رو بر نمیتابه، نمیخواد حکم خدا رو جاری کنه در جامعه. و گاهی یک نفر رو میبینیم میاد خیلی خوب میتونه، خیلی خوشمون میاد اون موقع، ما میگیم خب الحمدلله یکی داره این کار رو انجام میده. دقت میکنید؟ یعنی احساس میکنه داره بندگی بست پیدا میکنه. چه بندگی بره تو مقاومت و مقاومت مثل همین مقاومتی که ما الان داریم در منطقه شکل میدیم، چه بره توی ساختارسازی بیاد تو آموزش و پرورش بره، چه بره نمیدونم فلان جا، هر جا، هر جایی که میره قد میکنه. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی خدا رو بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. باید اون جهتی که بخواد طاغوت که در واقع حکم خدا رو بر نمیتابه و موافقان خدا و همراهان خدا و یاران خدا و انصار الهی رو نمیپذیره، اونها رو میخواد بیاره وسط. طاغوت کارش اینه دیگه، طاغوت اینجوریه. و او چی؟ نه میخواد این میگه کل هر رسولی اومد در هر امتی گفت انا عبد الله و اشتنه بود طاغوت، بپرستید خدا را و از طاغوت به اصطلاح حذر کنید. یعنی یک موضع‌گیری سنگین اجتماعی رو انبیا دارن. انبیا اصلا کارشون اینه، به تعبیری اصلا بستر، اصلا کلن همه انبیا خواستن مردم رو به سمت خدا ببرن، به شکل اجتماعی بردن به سمت خدا، بیش از اینکه بخواد فردی بود. فرد هم در بر میگیره ولی اصلش اجتماعی است. و باز در آیه 17 زمر نگاه کنید، والذین اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت چیه؟ ان یعبدوها، اطاعتشون بکنه طاغوت رو، داره پرستشش میکنه، بندگیش میکنه، نباید باشه. و انابوا الی الله لهم البشرا گفته شده. میخوام اون اجتناب طاغوت توضیح دادن، یعنی اجتناب در بندگی، یعنی نباید بندگی طاغوت کرد. الان هم تو صحنه جهانی هم اگر نگاه کنید، مثلا استکبار جهانی، با تبعیت استکبار جهانی کنید چه میشه؟ طاغوت رو ان یعبدوها یا خدا را ان اعبد الله، خیلی میشه راحت اینا رو توضیح داد، قسم نیست وارد بشم. میخوام بگم اینجوری نگاه کنیم. حالا با این نگاه اگر بگید قرآن کلا با این بستر گفته شده، حالا با این بستر گفته شده، اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدایا ما رو هدایت کن به اون راه اجتماعی که انبیا رقم زدن در صحنه جامعه، که میخوان همه رو به سمت خدا ببرند و بهشت. اهدنا الصراط المستقیم، دقت میکنه، هدایتمون کن به اون راه. کدوم راه؟ صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم رو قبلا توضیح دادیم، من نبیین و شهدا و صدیقین، نبود توضیح ندادیم این آیه رو، قبلا گفتیم اینا رو. خب اینها این عده، یعنی نیکان، خوبان، پاکان، سران خوبان، سران پاکان، اولیاء الهی. خدایا ما را به راه اول. اما این راه، راه اجتماعی، چون بستر رو گفتیم اجتماعی ببندیم و سوره حمد هم میتونی بستر اجتماعی داشته باشه و نا هم هست، اهدنا هم هست، نارم که توضیح داریم به اون نه، اینجا میتونیم بگیم ما را به راه اجتماعی انبیا هدایت کن. خب راه اجتماعی انبیا چیه؟ تمام قرآن نگاه کنید توش هست. من برای این نمونه امروز میخوام یک کمی که وقت داریم، میخوام یک کمی این دو تا سوره رو انتخاب کردم، دو سه تا سوره رو به عنوان نمونه میخوام بخونم، ببینید چه جوریه این حال و هوا رو شما درک کنید. البته عرض کردم اگه بخوام توضیح مفصل بدم، باید توضیح بدم مغضوب علیهم در صحنه اجتماعی چه کسیه، ضالین در صحنه اجتماعی چه کسیه، انعمت علیهمش چیه، چه راههایی را انبیا میرن به عنوان سنن انبیا، سنن، سنن، ادبیات سنن، مستندن به سنن اولیا، سنن اولیا، سنت که من میگم سنت رسول الله به شکل اجتماعی اینها بشه. مثلا رفتارهای رو اجتماعی، رفتارهای اجتماعی رو رسول الله رقم زد، این سنته. این مثلا جریان عاشورایی که ما الان این سبکی که عزاداری میگه یک سنته، سنته، دقت میکنه اینا 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 این رفتارها. بعد گفته میشه چی؟ ما رو به اهدنا الصراط المستقیم، راه اینها و سنت‌هاشون و منش‌هاشون، رفتارهای اجتماعیشون، کنش‌هایی که در صحنه جامعه به صورت قاعده به ما حتی یاد میدن، اینا یاد بگیریم تا اون عمل کنیم، که میشه دستور در واقع شریعت خاصی رسول الله که حالا عرض خواهم کرد. بذار من یه نمونه بگم، یه چند نمونه بگم، بعد خود این بعداً از دل این بحث حالا بعداً عرض می‌کنم که انشالله بعد ما بحث تولی و تبری رو با توضیح بدم. اهدنا الصراط المستقیم رو اگه کسی خوب توی سوره بخونه باید یک حب و بغضی پیدا کنه. تولی و تبری اینا رو توضیح میدم، الان نه، الان میخوام اول این توضیح بدم. من دو نمونه رو انتخاب کردم، دو سه نمونه رو انتخاب کردم. یکیش سوره طه، جریان حضرت موسی با به اصطلاح فرعون و فرعونیان و بعد بنی اسرائیل و صحنه‌اش. اصلا آدم نگاه میکنه شگفت زده میشه. آیه 44 به اصطلاح طه، از آیه 44 رو میخوام بخونم. از آیه 43 قبلش اون جریان رو نقل میکنه که به اصطلاح داشت بر میگشت از مدین و بعد خداوند گفت من تو رو به عنوان رسول انتخاب کردم. اذهب انت، آیه 42، انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، با این تو و برادرت هارون برید با این آیات من به سمت فرعون و فرعونیان. این که یک فضا از اول به شکل دعوت اجتماعی است به سمت توحید و نفی تفرعون فرعون و نفی علو فرعون و چیکار کردن، جا انداختن به اصطلاح توحید و معنویت در صحنه اجتماع است اولش. بعد دستور داد اذهبا الى فرعون انه طغى. این چجوری معنا میکنید؟ طغیان کرده از نظر اجتماعی و چیکار کرده؟ آمده به اصطلاح عده‌ای رو تحت ظلم قرار داده از بنی اسرائیل و قبطیان رو آورده بالا با اون توضیحاتی که هست. اذهبا الى فرعون، برید بسن. چرا؟ چون او طغیان کرده. طغیان یعنی شو طاغوت. واضح است؟ طاغوت طاغوت طغیان کرد. فقولا له قولا لینا، داره روش یاد میده، با زبان نرم با اونها صحبت کن، بگو، دعوت کن، لعله یتذکر او یخشا، شاید متذکر بشه، شاید بترسه و بیاد. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا ما واهمه داریم او به اصطلاح بر ما سخت بگیره، افراط بر ما بکنه، بر ما سخت بگیره یا طغیان کنه، نپذیره. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. این سبک مدد اجتماعی است، نه یعنی حالا برو بگو من تو رو نگه میدم، نه، تو صحنه جام میگه من با شما هستم. خب فاتیاهو فقولا، برید به سمت فرعون، فقولا انا رسولا ربک، ما دو رسول خداییم، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو نجات بده، بدید، بگید بنی اسرائیل رو همراه ما بفرستید، ما میخوام ببریم اینا رو به سمت سرزمین مقدس. ولا تعذبهم، چرا اینقدر شکنجه و آزار میدید اینا رو، نکنید این کار رو. ببینید از اول، و اینو یادتون باشه، من همیشه این رو تذکر میدم تو بحثای اجتماعی، دغدغه‌ای که اعلام میکنن مهمه. حالا ما تو بعضی از بحثا مثلا یه نفر به یه نفر میگه آقا تو اینجوری نکن، یه وقت میگه آقا چرا این فساد اقتصادی است که کل جامعه رو گرفته، اصلا این از اول داره زی صحبتی که میکنه میزنه به اصل، میزنه به فضای اجتماعی. این جریان اینجوری نیست که مثلا فقط به یه شخص فرعون، نه، یه حرکت اجتماعی است، داره به رأسش میزنه، فرعون به عنوان رأسشه، نه یک نفر، به رأس میزنه. لذا نوعاً دعوایی که انبیاء تامیان اکابر مجرمین در برابرشون قرار میگیرن، تعبیر قرآنی نگاه کنید، اکابر مجرمین. ولا تو از ذب هم، یعنی میگه بگو چرا با او ظلم میکنید. الان همین امام که آمد چیکار کرد در مورد به اصطلاح فلسطینیان چی گفت، چجوری صحبت کرد؟ این سبک صحبته، لا تو از ذب هم اینه، یعنی چرا بنی اسرائیل رو اینجور شکنجه میدی، اینجور داری در زحمت انداختی، اینا رو گرفتی به عنوان یک طبقه درجه دوم و بلکه درجه صفر رسوندی، اصلا اصلا گفتی اصلا حساب نیستن، با همه اینا رو شکنجه میدی. لا تو از ذب هم، قد جئنا که به آیت من ربک و سلام و علی من اتبع الهدا، که همینجا هم که میخواد سلام بده میگه هر کی تبعیت کنه از هدایت رو من سلام میدم، یعنی ایستادگی است. بعد میگه میره و مطرح میکنه و او میپرسه من رب کما یا موسی، بعد از موسی توضیح میده ربم کیه، اینا رو توضیح میده تا میرسه به اینجا در مورد خدا توضیح میده. فرعون میگه قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، وقتی آیاتی را از خودش نشون داد و لقد اریناه آیاتنا کلها، بعد گفت به چه دلیل میگی اون معجزات خودش نشون داد و عصا و اینها رو، اون ید بیضا رو نشون داد، من ارزنا به سحرک یا موسی، تو میخوای بیای اوضاع همه ما رو به هم بزنی و بعد چیکار کنی، ما رو از این سرزمین به در ببری با سحر خودت، فلنعتین نگه به سحر مثل ما، من مثل تو سحر میارم، یعنی با تو مقابله میکنم. بعد اینا یه موعدی رو میذارن، اون موعدی است که همه مردم رو جمع میکنن با اون توضیحات پیش مردم، که بعد جریان اون سحره فرعون و اونها هم بعد میپذیرند و تسلیم حضرت موسی میشند و اینا رو توضیح میده تا اینجا. اونا گفتن قالوا آمنا برب هارون و موسی سحره، بعد فرعون در برابرشون ایستاد تا اینجا میرسه. ولقد اوحینا الى موسی ان اسر به عبادی فضرب لهم طریقا فی البحر، بالاخره این قوم خودشو گرفته که در بره ببره، در اینجا میاد و یه مواجهه میخواد صورت بگیره، این مواجهه تبدیل میشه به چی؟ غرق شدن فرعون. ببینید این داستان رو نگاه کن، کل این داستان همش صحنه اجتماعی است. بعد به ما میگه چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ خدای ما رو به راه این انبیا به این شکل هدایت کن. بعد فاتبعهم فرعون به جنودی فغشیهم من الغم من الیم ما غشیهم، تا اینجا فرعون از بین رفت، از بین رفت. بعدش چی؟ خطاب میشه به حالا بنی اسرائیل، الان این قوم همراهشن، حالا در حقیقت حضرت موسی شده به عنوان رئیس قوم، حالا حضرت موسی با این قوم با چیکار کنه؟ بقیه داستان حالا من کلش نمیخوام بخونم، فقط میخوام بعد شروع میکنم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عذاب بکن و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم من و سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا دور. اون توضیحات رو میده، یعنی شما امت همراهی کنید، نکردید غضب الهی میاد به سمت شما. و بعد میرسه تا اینجا که اون چیز سامری میشه و سامری میاد فریب میده و باز دوباره میسته. میخوام این موازی که الان میگه به لحاظ اجتماعی همه نگاه کنید، همش در صحنه اجتماعی است، به دعواهای اجتماعی. فرصت ندارم اینو الان توضیح بدم، میخوام فقط این سوره رو کلا میخونید، همش اینجوریه. البته در مورد حضرت موسی واضح تر از این حرف هست. یک دلیلی که در قرآن بیشترین یاد کردی که داره از انبیا از حضرت موسی است، یک دلیلش همینه، یعنی صحنه‌های اجتماعی غلیظی داره قرآن، هم چون میخواد برای مواجهه‌ای که رسول الله با این مردم داره بگه از این استفاده کنه. خب حالا خودتون نگاه کنید دیگه، تمام اینا رو توضیح میده اون چه که هست که چجوری با اونها برخورد کرد. این یک مورد. یه مورد من سوره احزاب به انتخاب کردم. سوره احزاب سوره احزاب هم به این شکله، از اول شروع می‌کنه. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. این الان داره چیکار میکنه؟ یعنی اون موضعی که باید داشته باشه، یعنی صحنه اجتماعی که توش کافر هست منافق هست باید برن کنار، به رسول میگه به این از اینها تبعیت نکن. بعد تبع ما یوها الیک، این اصلا اگر کسی خوب نگاه کنه اهدنا الصراط المستقیم غیر مغضوب علیهم و ضالین رو میتونه تو همینجا پیدا کنی، الان همینقد باشه. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و بعد میرسه به اینجا، میرسه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم. این صحبت چیه؟ ولایت، تولی باید بشه و او برتر از حتی مؤمن نسبت به مؤمن، نفس هر مؤمنی رسول الله به او اولاتر است نسبت به او، با اون توضیحاتی که گفته شد. بعد توضیح ولایت و بعد میگه که ما از همه انبیا میثاق گرفتیم، میثاق عظیم که هیچگاه کوتاه نیان در صحنه اجتماع. باز دوباره یا ایها الذین آمنو اذکروا، بعد جریان جنگ احزاب رو میاره که همش صحنه اجتماعی است که عده‌ای میلغزیدن میگفتن چیزی ما چیکار باید بکنیم و رسول الله داره میجنگه. اینا رو توضیح از جاؤکم من فوقهم من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این صحنه‌های اجتماعی جنگ بین مؤمن و به اصطلاح جنگ بین رسول الله و مغضوب علیهم و ضالین. و از قال طایفه منهم یا اهل یسب لا مقاملا فرج و یستأذن. بعد همین جور یعنی توضیحاتی که داره تا میرسه به اینجا قد یعلم الله المعوقین منکم، اونایی که به اصطلاح کوتاه اومدن کارشکنی کردن رو خدا میدونه. صحبت کارشکنی، کارشکنی اجتماعی رو میاترم. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، به دیگران گفتن بیاید پیش ما، نرید پیش رسول الله، جنگ نکن. ولا یاتون البعث الا قیلا، تو جنگ نمیان مگه اندکی. اشهدن علیکم، تا اینا رو توضیح میده و بعد جریان احزاب رو میگه و بعد میگه ای مؤمنین لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شماست برای این حرکت اجتماعی. حالا نمیخوام بازی بخونم، ادامه هم همینجوره، یعنی توضیح میده یک عده از مؤمنین جنگیدن، یک عده از مؤمنین منتظرن که هنوز به شهدا ملحق به من المؤمنون رجال صدقوا ما عهد الله. کل این سوره اینجوریه، یعنی سوره را اصلا نگاه میکنید صحنه اجتماعی، یعنی اصلا این سوره را نباید فردی اصلا معنا کرد. واضحه دیگه، من دیگه نمیخوام بیشتر از این جلو برم. بعد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ببینید همش تو صحنه‌های اجتماعی داره اینا رو می‌بنده. حالا بذار من باز دوباره می ادامه بدم. باز میرسه به یک مسئله‌ای در مورد زنان پیغمبر که ازشون مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعضی از اینا می‌خواستن به سمت دنیا برن. رسول الله میگه اگه می‌خواید به سمت دنیا برید من بهتون میدم و شما برید و از من جدا شید. با من می‌خواید باشید باید اینجوری باشید، ما باید مردم ببینن که من خانواده‌ام خانواده زهدن. توضیحی که اینجا میاد این آیات رو میگه. حالا خواستم اینو بگم، این آیات رو شما اگر نگاه کنید، چند تا سوره رو شما به من نمونه انتخاب کنید، جریان حضرت موسی که چند جا اومده، خیلی از سوره ها هست، نگاه کنید یک یک نگاه کنید ببینید توش میتونید پیدا کنید. مثلا سوره مجادله رو نگاه کنید، حالا الان قسم نیست، سوره مجادله رو نگاه کنید توش اینا هست. خیلی سوره هاست، یعنی سوره ها اصلا ببینید سوره اصلا کلا ممهده برای صحنه اجتماعی است. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم به صورت یک جبهه بندی در میاد و جبهه بندی هم همش توضیحات اینه رسول چه میکند دیگران چه میکنند و دیگران رو چجوری باید باشون ایستاد و چجوری باید حرف رسول رو باید و چجوری باید وحی رو نازنی و چجوری باید حکم الله رو باید چگونه باید پرستش خدا کرد، این توش توضیح داده میشه. دقت میکنید؟ حالا ما که میگیم اهدنا الصراط المستقیم چی میگیم؟ ما میگیم خدایا ما رو هدایت کن به راه این انبیا این اولیا. یعنی ما تو صحنه اجتماعی باید طرفدار چی بشیم؟ صحنه‌ای که پرستش خدا را بگیرد. بنده خواستم فقط صحنه اجتماعی، ولی بعدم الان قصدم نیست ورود کنم چون دیگه فرصت ندارم، میخوام تمامش کنم. ولی بعدن باید یک چیز دیگه گفت، کسی اگه خوب اینو نگاه کنه اهدنا الصراط المستقیم یک تمدن ویژه اسلامی رو رقم میزنه. همین اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم که گفته میشه، یعنی تمدن ویژه‌ای رو طلب میکنه، نه هر تمدنی رو. تمدن بحث یافته فضای اجتماعی گسترده با همه جوانبه، یعنی تا اونجاها رو میگیره، یعنی اصلا در جای جای زندگی انسان باید خدا بیاد. بذارید من همین الان یه نمونه بگم. الان بعضی ما میره تو قبرستان، الان بعضی از این قبرها الان جدیدن چی کار میکنن؟ عکس خانمها رو میذارن. چه احساسی دارید؟ چی میشه؟ اینجا یه احساس میکنیم یه مقدار تنزله، یعنی از اون حال و هوای اسلامیمون در اومدیم، از جامعه اسلامی داره در میاد. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم خدایا ما را هدایت کن که به بهترین وجه اون جهات مطلوب تو بیاید، حتی سر قبر من و قبرها، حتی لباس. معلوم بذارید حالا بگم تا کجاها رو بگیره، یعنی اگه اهدنا الصراط المستقیم برید که بحثای تمدنی میشه. لباس، شما به نظرتون لباس چجوریه؟ ما بعضی لباس ها تا میاد احساس میکنیم ما رو داره دور میکنه از خدا. لباس هایی که تو جامعه داره رواج پیدا میکنه رو دارم میگم، ولی بعضی لباس هاست که تا میاد آدم احساس آرامش میکنه. بعضی پوشش هاست تا میاد آدم احساس میکنه داره اصلا ما رو همیشه دور میکنه. بنده خدایی میگفت جامعه‌ای که درش بدحجابی زیاد میشه در جای جایش، کوچه کوچهش، خیابان خیابانش داری راه میری بدون اینکه بخوای داری تقویت چیزی میکنی که از خدا دور میشه، تقویت شهوتی میشه که از خدا دور میشه، داره تو رو ترویج به چیزی میکنه که تو رو دور میکنه. اینجاست که ما میبینیم اینجور سایه افکندن، یعنی ما وقتی میگه اهدانه، یعنی ما باید تمام جوانب جای جای جامعه اسلامی رو به سمتی ببریم که بشه جای عبودیت خدا، نه جای زالین، نه جای مغضوب علیهم. واویلا داره جامعه ای که در او رفتار مغضوب علیهم بشه به عنوان الگو. این خیلی همین گفتم خیلی معنا داره، نمیخوام ورود کنم، خودتونم تو صحنه اجتماعی میفهمید چیه. واویلا داره در صحنه اجتماعی مغضوب علیهم بشه الگو، الگو، الگوی اجتماعی. چون او میگه من، چون او این گونه لباس میپوشه من اینو، چون این گونه حرف میزنه من این گونه حرف میزنم، چون این نظر رو داره من این نظر رو دارم. اینجا این خیلی سخت‌ترین شرایطه و هر وقت به تعبیر دیگه، و همین باعث میشه یکی از چیزهایی که خیلی با توجه که الگوهاست، جامعه الگوهاشو تغییر داد بدون اونجا به اصطلاح تغییرات در نظامش هم داده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، به اینجا برمیگرده. یعنی تو الگوی اجتماعی وقتی شد او، نتیجه اون میشه الگو، الگوهایی که قرار میدن. و خیلی باید رو اینا توجه کرد. ولی خب ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این چه اشکال داره؟ اینا باشه دیگه، بذار بگه. بگه نیست، تو شرایط اجتماعی رو با جوری بکن که او میدان دار نباشه. تو نباید اجازه بدی او بیاد به عنوان میدان دار قرار بگیره، او بشه الگو. مغضوب علیهم، همه کثافت کاری ها رو میکنه و ابراز علنی کثافت کاری هم میکنه، بعد میشه به عنوان الگو. خب این دیگه، این یعنی در واقع جامعه رو به چه سمت بردید؟ این در مورد مغضوب علیهم. در مورد زالین چی باید گفت؟ زالین که بسیار آسان‌تر از مغضوب علیهم، حتی زالین رو خدا اجازه نمیده بشه الگو. یعنی شما میتونید الگو رو کسی الگو میدونید، الگو اجتماعی رفتارساز اجتماعی است، فرهنگسازه، من دارم اونو میگم، یعنی به شکل اجتماعی اثر داره. الگوی اجتماعی حتی زالین نباید باشه، یعنی چندان مقید نیست. این زالینه، چندان مقید نیست، زالینه. او رو نباید الگو کنیم حتی، چه رسد به مغضوب علیه. واضح است دارم چه از میکنم؟ الگوهای اجتماعی یکی از اونهاست. ساختارها، شما تو ساختار بتونید هر کس رو بیه زالین رو میتونید قرار بدید، مغضوب علیهم رو میتونید تو ساختارهای اجتماعی به عنوان شأنهای اجتماعی براشون قائل بشید، موقعیت‌های اجتماعی حاکمیت رو دستشون بدید. نه، نمیتونید. شما این کارها نمیتونید بکنید. چرا؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. خواستم به این اشاره کنم، اگر کسی دقت کنه این خیلی لوازم داره. لوازم اولش تو صحنه اجتماعی واضحه، مرحله بعدش کجا میشه؟ میشه مسائل به اصطلاح تمدنی، که اون مسائل تمدنی دیگه عالیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. آخرش اومد که یه دو تا کلمه ما لاقل با بلنگو بگیم.
نظری من استاد جواد داره که فرمایید بین شأن نزول و جو نزول تفاوت قائل میشه. زمان حالا من بستر اجتماعی نیست، جو نزول میگه توجه داشته باشیم تو تفسیر که
بکنیم. بله، جو نزول بستر سیاقیه. بله، اما شأن نزول در او متوقف شدنه، اون نه.
در مورد عرفان تجلی اسمایی درسته در کل هستی، اسما داریم، یه اسمش اسم هادی، یه اسمش اسم موزلی. آیا میشه اینجور هم نگاه کرد که بعض از این اسما میشن مغضوب؟
بله، مغضوب نه، این بار اسما مغضوب نمیشه، ولی به تعبیر دیگر اسم هادی و اسم موزل معناش نیست که بار موزل رو ازش گرفتیم و بعد به هم میزن. بعد بنده خدا گفتم آقا، یکی گفته بود من که شما که قائل به عرفانید دیگه همش اسمای دیگه موزل نشه. بعد واسه بگه یعنی شما چیکار؟ آ دیگه همش درسته. بحث درستی نیست، بحث چیه؟
ارزش گذاری نیست، وجودیه.
وجودیه، ولی به لحاظ ارزش گذاری و موزه گیری چی میشه؟ باز با همون نظام تکوین رحیم بر رحمان غلبه در توضیح دادم.
بر بریم قبلا گوش دادیم. ولی خب به هر صورت این یه اسمی که الان ظاهر شده الان معذب شده به هر صورت.
بله.
یه اسم شد معذب، یعنی اینجور بخوایم تحلیل کنیم نمیشه بگیم یه اسم هم میشه معذب؟
ببینید معمولا
نه از حیث ارزش گذاری
نه اصلا همون بحث تکوین حالا یه سال دیگه این مخواستم اول اون بحث اول رو تکوین صرف این که اسم مثلا اسم موزل حاکمه داره. مثلا میگیم یه اثری است که همه در ضلالت اسم موزل حاکمه معناش این نیست که یعنی مطلوب خداست و خدا داره. بغض نکرده معناش این نیست اینا میخوام بگن بعضی یکی ماده خدا میگه شما که این حرفا رو میزنید شما چه مشکلی دارید من میگم شما چه مشکلی دارید همه اسماء الله هم خوبه خیلی اینجوری نه
جهتگیری همون رحیمه خب این معظم
جهت جهت به اصطلاح به سمت حق دارن قلبه حق بر باطل
حالا اسم معظم و معظم چیکار کنیم میشه تحلیلش
کنیم حالا اون در مورد اسم معمولا اسما خودش راه داره دیگه اسمایی باید باشه که چی باشه اطلاقات شو باید دید اطلاقات هر جایی نیست ما هر چیزی هم نمیاریم برخیش ادبن و برخی واقعا اما اینکه خدا مثلا هم داره متأثر میشه هم مؤثر اونو میخواد مطلب میخواد بگید میشه توضیح داد اونو میخواد بگید میشه
در اسامی از عذاب الهی شبیه به انتقام و اینها ما مثلا یه فرشته ای داریم یا یه چیزی که انتقام میگیره
بله
کسی هم که انتقام داره از اون گرفته میشه
بله
هر دو تو همون اسم بریف میشه دو
بله بسیار جاست نگاه کن ببینید یه وقت اثر فاعلی اثر تأثیری است پذیرایی پذیرفتن هم تو اسما نگاه کنید هست بعضی ها انفعال اسمایی خب میگم یعنی همه رو فاعلی نگیدید که بعد میگید انفعال هم دارید اسما الان دیگه ذهن هم فقط کار نمی کنید که بتونم چند تا از این اسما رو بگم من
کلید هستش شما من سوال برام من چون گفتن همیشه مثلا کفار هم دارن در اسم خدا بزرگ میشه مثلا سری وجودی
بله فقط هدایت تکوینی عامه است
مثلا اسماء انفعالی تو حالا ما نشینه بودیم
مثل ودود
لطف انفعال داره معیار نه یعنی منفعل میشه
مهربان
لطف انفعال
مثلا اون شکور اینا که پرم بودیم
شکور که آره مثلا تشکر میکنه بر اساس
بله.